أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث چهارم رو میخوندیم که عبدالله دیسانی سؤالی رو از شابن و حکم کرده بود در برای قدرت خدای متعال. رسیدیم به اینجا که روز بعد عبدالله دیسانی اومد خدمت هشام و گمان برای پاسخ نیامدم. هشام هم بهش گفت که اگر متقاضی و اگر جواب رو میخوای این جواب. فخرج دیسانی انه حتی اتا باب ابی عبدالله علیه السلام، اومد در خونه امام صادق علیه السلام، اجازه خواست، حضرت اجازه داد. فلما قعده، وقتی که رفت خدمت حضرت نشست، قال له یا جعفر ابن محمد دلنی علی معبودی، از امام صادق علیه السلام خواست که او رو بر معبودش دلالت کند، راهنمایی کند، یعنی نشون بده که خدا هست و خدا یکیست و او معبود من است. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که مسموک، اسم چیه؟ فخرج عنه، دیسانی پاشد و رفت از مجلس، رفت خونش. ولم یخبره باسمی، اسمشو نگفت و رفت. فقال له اصحابه کیف لم تخبره باسمک، یاران عبدالله دیسانی گفتن که چرا اسم تو پرسید، نگفتی، مجلس رو ترک کردی؟ قال لو کنت قلت له عبدالله، اگر اسمو میگفتم، اسمم که عبدالله است، کان یقول من هذا الذی انت له عبدون، از من میپرسید که خب این اللهی که تو عبدو هستی کیست؟ خب من میموندم باید چی بگم. فقال له اد الی، یارانش بهش گفتن دوباره برو خدمت امام صادق و قل له یدلک الی معبودک، بهش بگو دلائل وجود خدا، وحدت خدا را برای تو بگوید، اما از اسمت چیزی نپرسد، ولا یسالک عن اسمک، کار به اسمت نداشته باشه. فرجع الی، برگشت خدمت امام صادق. فقال له یا جعفر ابن محمد دلنی علی معبودی ولا تسالنی از اسمی، از اسمم نپرس، دلائل وجود خدا رو بگو، به چه دلیل خدا هست و خدا یکیست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اجلس، حضرت فرمود بشین. و اذن یا و اذا غلام له صغیر فی کفه بیضه، یک غلام کوچیکی یا پسر بچه کوچیکی در حالی که یه تخم مرغی کف دستش بود، تو مشتش بود، خدمت حضرت بود، یلعب بها، با این تخم مرغ بازی میکرد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ناولنی یا غلام البیضه، به این پسر بچه فرمود که، امام صادق به این پسر بچه فرمود که اون تخم مرغ بده من. فناوله ایهو، تحویل امام داد. فقال له ابو عبدالله، از اینجا استدلال شروع میشه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام یا دیسانی، امام صادق فرمود که دیسانی، هذا حصن مکنون له جلد غلیظ، این یک دژ محکمه، دژ محکم سربسته است که پوسته محکم داره، تحت الجلد القلید، جلد رقیق، روی این زیر این پوسته محکم یک پوسته خیلی نازک داره روی سفیدی تخم مرغ. و تحت الجلد رقیق ذهبت مائعه، زیر این پوسته یک طلای مذاب وجود داره یا طلای مایع وجود داره. و فضتون ضائبه، یک نقره مایع هم وجود دارد، من ذوب شده وجود دارد، یعنی سفیدی و زرد وجود دارد. فلا ذهبت المائعه تو تختلط بالفضت الضائبه، نه اون طلای آب شده، طلای مایع با نقره مایع مخلوط می شود، ولا الفضت الضائبه تختلط بالذهب المائع، و نه اون نقره مایع با طلای مایع مخلوط، نه سفیدی مخلوط زردی میشه، نه زردی مخلوط سفیدی میشه. فهیه علی حالها لم یخرج منها خارج مسلح. این همینجور وضعیتشون وضعیتش ادامه داره، هرگز از این وضعیت خارج نمیشه. فیخبرو ان بعد این لم یخرج منها خارج، کسی هم از درون نیامده است، یک فردی که خبر بدهد که این زرده سالم است، سفیده سالم است یا سالم نیست. نه کسی تونسته از داخلش بیاد، نه کسی تونسته واردش بشه خبر بیاره. ولا دخل فی ها مفسدون فیخبر ان فسادان، نه چیزی نه عامل فسادی وارد او شده است. به تعبیر دیگه اینکه این سفیدی سالمه و این زردی هم سالمه، این سلامت چیزی نیست از بیرون اومده باشه داخل تخم مرغ، و اگر فاسد هم باشد باز فساد چیزی نیست که از بیرون رفته باشد. کسی بالاخره خبر نداره از داخلش. لا یدرا للذکر خلقت ام للانثا، معلوم نیست که این تخم مرغ برای خروس آفریده شده است یا برای مرغ. یعنی این اگه در یه شرایطی قرار بگیره که جوجی ازش در بیاد، جوجش خروس است یا مرغ است، معلوم نیست مذکر و مؤنث بودن اون جوجه‌ای که قراره که پدید بیاد. تنفلق ان مثل الوان توافیس، میگه این زر، این سیاه، این سفیده و زردی که درونش هست، وقتی که از همدیگه باز بشه، منبسط بشه، این سبب میشه که زیبایی های مانند زیبایی طاووس از او پدید میاد. از همین سفیده، از همین زردی پر طاووس پدید میاد، رنگ های مختلف پدید میاد. خب یه تخم مرغ اینجوری رو که اگر فاسد بشه کسی این فساد رو داخلش نمیبره، اگه صالح باشه و سالم باشه سلامت رو بهش نمیبره. اترا لها مدبرن، فکر میکنی که این تخم مرغ مدبری داره یا نداره؟ قال فاطرق مليا، راوی میگه که این یک سکوت طولانی کرد. بعد سکوت طولانی ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له و ان محمدا عبده و رسوله و انك امام و حجه من الله على خلقه و انا تائب مما كنت فيه. شهادت این رو جاری کرد، شهادت به امامت امام صادق علیه السلام و حجیت اون حضرت داد، و از اون چرا که از اعتقادات گذشته خودش هم توبه کرد. اینجا دیسانی میتونست که احتمالاتی که براش مطرح بود و میتونست که مطرح کنه، یکیش این بود که میتونست بگه شاید کسی در او دخالت کرده و کسی هست که این رنگ‌ها رو از بیرون میبره داخلش. اگر پر طاووس در میاد، اگر مرغ و خروس رنگارنگ پدید میاد، کسی از بیرون اینا رو میبره داخل. خب قطعاً او این احتمال رو میتونست بگه، ولی خودش فهمید که این احتمال احتمال معقول نیست، مخصوصاً برای کسی که حسگراست، مخصوصاً برای کسی که ادراکات حسی براش معیار هست و حجت هست. خب طبعاً چنین چیزی رو نمیتونست بگه. میتونه بگه که یک موجود مجردی، موجود غیر مادی هست که این فساد صلاح رو میبره داخل، این رنگ ها رو میبره داخل، این که میبینی سفیده و زرده با هم دیگه مخلوط میشه یک موجود دیگری. اون وقت این سوال مطرح میشد که اون موجود دیگر مخلوق است یا خالق است. اگه مخلوق بود خالق میخواست، اگه خالق هم بود که حرف اثبات شده بود. بنابراین احتمال رو مطرح نکرد. احتمال دیگری که برای او قابل تر بود، احتمال تصادف بود. این هم امر طبیعی بدیهی است و بطلانش کاملا روشن است، احتیاج به استدلال نداره. امور بسیار عادی و طبیعی و ابتدایی بدوی رو کسی به تصادف مستند نمی کنه، تا چه رسد به امور اینقدر دقیق و ظریف. بنابراین مثل اینه که اینم دو احتمال. احتمال سوم اینه که یه خالقی داره، مدبری داره، که تمام کارهایی رو که باید انجام بشود، تمام تغییرات یا رنگهایی که از اون خارج می شود، تمام اینا در اختیار اوست. خب اون وقت این احتمال سوم که سبب ایمان شده، یک باز خودش تفسیرهای مختلف داره. یک تفسیرش اینه که یه خدایی در بیرون هست که اینا رو دونه دونه داره این رنگها رو میگذاره داخل، یا هر ذره از این زرده، هر ذره از این سفیده رو یه رنگی بهش داده و در درون این تخم مرغ این رنگ ها شکل میگیره و مثلا میاد بیرون. یا این ذراتی بین این مثلا دوتا زرد و سفید قرار داده که اون ذرات مانع از اختلاط اینها می شود. خب این یه نگاه عرفی، ولی نگاه دقیق تر اینه که اون نگاه عرفی رو هم باید تفسیرش کرد. چون کسی اینجوری بگه میگه خیلی خوب، اون کسی که این ذرات رو این گونه رنگ های مختلف بهش داده، یا اون پوسته ای که بین زرد و سفیده، بین این پوسته محکم و سفیدی قرار داده، او کسی است که در بیرون قرار داره یا در درون قرار داره؟ خب بگه بیرون نادرسته، درونم بگه نادرسته. بنابراین از این حدیث شریف میتوان در یکی از تفسیرها فهمید که تمام اون چرا که در درون این تخمرغ وجود داره، حالا بگیم بالقوه وجود دارد یا به صورت اجمالی و به صورت مکنون وجود داره، تمام اینها عین استناد به خدای متعال هست. هر کدام رو که خدای متعال اراده کند که رنگ زرد بشود زرد میشود، رنگ سفید بشود سفید، هر رنگ دیگری رو که اگه میخواد پر طاووس رو ایجاد کنه، هر کدام رو که اراده کنه. البته در این که خدای متعال هر کدام رو که اراده کنه اون تحقق پیدا میکنه شکی نیست، اما در این که اون چیزی که باید مراد خدای متعال قرار بگیره باید استعداد و قابلیت داشته باشه. این استعداد و قابلیتی داره یا بالعرض باید باشه یا استعداد و قابلیت ذاتی همون باشه. بنابراین اینکه بالعرض باشه مثل اینکه تمام این ذرات سفیده و زرده تخمرغ با همدیگه برابرن، این خداست که دونه دونه بهش میگه تو رنگ سبز باشه، تو رنگ سیاه باشه، تو رنگ زرد باشه، رنگ‌های مختلفی، و به گونه‌ای که این استعداد رو عارض بر اونها میکنه. اون بنابر نظر دقیق هم اینه که نه، هر کدام از اینها با توجه به مرتبه وجودیشون، جایگاه وجودیشون و مظهر بودنشون برای اسمی از اسما و صفتی از صفات خدای متعال، رنگ معینی رم داره، به گونه که غیر از او پدید نمیاد. خدا هم غیر از اون رو از او نمیخواد و محال است که بخواهد، نه اینکه ممکن است ولی یکی بر دیگری ترجیح میدهد. خب اما توضیح مختصری رو که خدمتتون عرض کنم، برخی از کلمات و واژه‌ها بودی که نظره بود که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، معنی مهلت هول که برای سال به معنی سال هست، مؤول هم همه اعتماد کردن، تکیه کردن، هم استقاسه کردن، طلب کردن، تقاضا کردن هست. کیت و کیت جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، معنی چنین چنان گاهی در زبان فارسی هم گفته می شود، در افراد گفته می شود فلان و به همان، در غیر افراد هم گفته می شود چنین چنان. این چنین چنان همون کیت و کیت هست. اکبر جلسه گذشته خدمت رو عرض کردم که افتادن و خود رو فرو انداختن. قدا هم که به معنای صبح، ولی به معنای فردا، به معنای صبح، به معنای شب رو به صبح رساندن و روزی جدید شروع کردن هست. قدوه هم که بین طلوع این هست. ناولنی هم در عبارت بودیم که داشتیم که معنای اعطا کردن و عطا کردن هست. تنفلقو هم جلسه گذشته داشتیم، معنای تنشقص. اطرقه هم به معنای سکوت هست. ملیان هم زمان طولانی. این کلماتی رو که حالا یک کمی نامعنوس به ذهن بود، اینا بود خدمتتون عرض کردم. وقت یه توضیح دیگری هم اضافه کنم خدمتتون، اینه که هر یک از صفات خدای متعال نامتناهی و مطلق است. این نه یه بحثی است که در میان فیلسوفان و عرفا مطرحه، و اون اینه که آیا ذات خدای متعال صفت دارد یا صفت ندارد. خب فیلسوفان گفتن که صفت دارد، علم، قدرت، حیات، سمع و بصر و کلام و اراده و همچنین بقیه صفات دیگری رو که حالا یا به همینها برمیگردن و یا اینکه غیر از اینهاست و ما خیلی اطلاع آشنایی نداریم، ولی صفت کمالی وجودی باشه، گفتم خدای متعال این صفات رو داره. این صفات هم عین ذاته، دلائل خاص خودش هم اومده که در جای خودش درسته، بر اساس مبانی که ارائه کردن درسته. اما عرفا گفتن که چون ذات خدای متعال نامتعین است و حد و اندازه ندارد، بسیط محض و صرف محض و نامتناهی است و این استقلال است، نه اینکه چیزی باشد که استقلال بر او اضافه شده باشد، این قناست، این صمدیت است، نه اینکه چیزی باشد که صمدیت بر آن اضافه شده باشد. با توجه به اینها میگن ذات خدای متعال مطلق است، حتی قید اطلاق هم ندارد، بر این اساس نمیتواند صفت داشته باشد. چون صفت را هر گونه که تصور کنیم میشود محدود، معین، متعین، متشخص یا تعبیرهای مشابه این. بنابراین ذات نامتعین نمیتواند صفت که متعین است، حتی اگر گفتیم علم مطلق هم همین گونه است، به تعبیر دیگه هر چی که ما تصور کنیم در قوه محدود تصور ما قرار میگیره، هر چی که در قوه تصور محدود ما قرار گرفته باشه قطعا سنخیتی به ما دارد و بنابراین محدود و معین و متعین خواهد بود. به همین خاطر که عرفا گفتن که ذات خدای متعال نه اسم داره، نه رسم داره، نه وصف داره، نه هیچ چیزی نمیتوان برای او گفت. هرچی ما میگیم محدود، ذات خدای متعال نامحدوده، بنابراین چیزی درباره ذات خدای متعال نمیتوان گفت. خب بر این اساس ذات خدای متعال صفت نداره، صفات مال تعینات خدای متعال است. مثلا مال تعین اوله، تعینات دیگر مال احدیت خدا یا واحدیت خدا و همچنین مراتب دیگر، الوهیت، معبود بودن، رب بودن و مانند آن. وقت اون استدلال هایی رو که فیلسوفان برای اثبات صفت برای ذات خدای متعال مطرح کردن که مهمترینش اینه که صفات کمالی اگر در ذات خدای متعال نباشد لازمش اینه که ذات فاقد کمال باشد و اگر ذات فاقد کمال باشد هیچ فعلی نمیتواند کمال داشته باشد، به خاطر اینکه این صفات رو که کمالات هست باید ذات ایجاد کند، اعطا کند و اظهار کند و اگر خودش نداشته باشه چجوری میشه که اینا رو اظهار کند یا ایجاد کند. بر این اساس میتوان سخنی رو در عرفان مطرح کرد که بس و برخی از افراد ولو به اجمال مطرح کرده باشن، معاصرین حداقل مطرح کردن، پیشینیان هم بعید نیست که مطرح کرده باشن ولو ما نعیده باشیم، و اون این است که ذات خدای متعال باید همه کمالات داشته باشد شکی نیست، ولی هر چرا که ما تصور میکنیم بدون استثناء، چون محدود کمال خدای متعال نیست. شما اگر میتونین چیزی رو تصور کنید که کمال باشد و هیچ گونه حد و اندازه نداشته باشد و فاقد نقص باشه، باید رو خدا داشته باشه. آیا چنین چیزی رو میتونین یا نمیتونین؟ بنابراین یک معنای این که میگیم ذات خدای متعال فاقد صفته، چون صفات رو ما تصور میکنیم یا ذهن ما و نفس ما و موجودات محدود تصور میکنن. وقتی موجود محدود تصور کرده میشه محدود، بنابراین در ذات خدای متعال این نیست. اما صفت کمال محض، صفت فاقد هر گونه قید و شرط و حد و اندازه و مانند اینها رو خدای متعال دارد یا ندارد؟ میگه اگه بتونید تصور کنید دارد، اما همچنان که ذات خدای متعال فوق تصوره، اسما و صفات خدای متعال هم فوق تصوره. اسما و صفات خدای متعال در مرتبه ذات اون هم فوق تصور هست. بنابراین گفتن و میشه گفت که همچنان که خدای متعال مبرای از هر گونه قیدی است حتی قید اطلاق، صفات خدای متعال هم مبرای از هر گونه قیدی است حتی قید اطلاق، و همچنان که ذات خدای متعال در تصور هیچ کس نمیاد، صفات ذاتی خدای متعال هم در ذهن هیچ کس نمیاد و در فکر و نفس و زبان و واژه‌ها و مفاهیم هیچ کس پدید نمیاد. بنابراین با توجه به این نکات، حالا وقتی میگیم که صفات خدای متعال نامتناهی و مطلق است، این دو تا معنا داره. یه معناش همین نامتناهی، میگیم که اصلا نمیتوانیم به زبان بیاوریم. این نامتناهی حقیقی اینه. وقتی میگیم مطلقه، گاهی مطلقی است که مقید به قید اطلاقه، گاهی نه، مبرای از قید اطلاق هست. اونی رو که در مورد صفات خدای متعال بنابر نظر درست و صحیح میتوان گفت همینه که صفات خدای متعال نامتناهی است و مطلق است و مبرای از هر گونه قیدی حتی قید اطلاق. اما اگر سخن فلسفی بخوایم بگیم، مانعی نداره که نامتناهی است، نامتناهی فلسفی است، نه اینکه خارج از تصور باشه. میتونیم تصور کنیم ولی تصور میکنیم نامتناهی، مثل اینکه هر عددی رو متصور میکنیم، فرض بفرمایید یکی که 1000 تا 100000 تا 500000 تا صفر هم جلوش باشه، در این حال میتونیم به اضافه هر عدد دیگری هم کنیم، میتونیم ضرب در خودش کنیم، میتونیم جذرش رو مثلا به دست بیاریم. هر کدوم از اینهایی که میتونیم انجام بدیم رو، اینا رو ضمن این که میگیم نامتناهی است، اما نامتناهی واقعی نیست. حالا در زبان فلسفی هم اون چیزهایی که ما میگیم نامتناهی، یعنی هیچ حدی نداشته باشد، اما هیچ حدی در اینجا حد اطلاق رو دیگه در نظر نمیگیریم. به هر کدامش که باشه، یکی میشه دیدگاه عرفانی و دقیق و دیگری میشود نگاه فلسفی، که البته نگاه فلسفی هم نسبت به نگاه کلامی و نگاه های دیگری که فروتر از کلام است و فروتر از عقل است، در اون برتری داره و در این برتری هم شکی و تردیدی نیست. بنابراین صفات خدای متعال اینجوری است که حد ندارد، مطلق است، بنابراین نه حدود وجودی دارد نه حدود ماهوی دارد. این یک نکته. نکته دیگر اینه که اطلاق صفات خدای متعال به این معناست که به هر چیزی و هر شیء ممکنی میتواند تعلق بگیرد. این دو تا کلمه رو هر دو رو مد نظر داشته باشیم که وقتی در مورد قدرت خدای متعال که صحبت می‌کنیم، البته همه صفات همینطوره، صفت علم هم همین گونه است، صفت حیات هم همین گونه است، حالا در اینجا صفت قدرت مد نظر هست، با توجه به اینکه صفت خدای متعال حد و اندازه ندارد، یا به هر ممکنی میتواند تعلق بگیرد یا به هر چیزی میتواند تعلق بگیرد. اینکه به هر امر ممکنی میتواند تعلق بگیرد، در این تردید وجود ندارد. یعنی چیزی که امکان وجودی داشته باشد، صفت خدای متعال میتواند، یعنی قدرت خدای متعال میتواند بدان تعلق بگیرد. این یکی. اما اگر گفتیم که نه، به هر چیزی، خواه ممکن باشد خواه محال باشد، به این هم میتواند تعلق بگیرد. در علم تردید نیست که در بسیاری از موارد هست که موجوداتی ممتنعند، نه فقط امتناع وقوعی دارند، امتناع ذاتی هم دارند. مثلا مانند وقتی که در مورد پیامبر می‌فرماید که لو اشرکت، اگر شرک بورزی، خب طبعا برای پیامبر که حقیقت توحیده، شرک ورزیدنش جز محالات است. اما در این حال اگر پیامبر شرک بورزد چه اتفاقی می‌افتد؟ لیحبطن عملک، اعمال هفت می شود، یعنی کل عملت باطل می شود. آیا این سخنی رو که خدای متعال میگه که پیامبر اگر شرک بورزی تمام اعمالت باطل می شود، این معلوم خدای متعال هست یا بدون علم و بدون اطلاع می گوید؟ این اولا. خب پیداست که بدون اطلاع گفتن که اصلا معنا نداره، که باید با علم باشه. این علمی که خدای متعال در این گونه موارد داره، در این گونه امور محال داره، آیا این علم حصولی است؟ علم حضوری است؟ شکی نیست که علم حصولی خدای متعال اصلا نداره و علم حصولی کمال نیست. نه فقط برای خدای متعال کمال نیست، برای غیر خدا و برای انسان ها هم کمال نیست. برای انسان ها هم ضروری است، از سر ناچاری لازمه. مانندی که انسان ها لازمه کفش بپوشن، اما کفش پوشیدن که کمال نیست، چون پاشون نمیتونه با زمین تماس بگیره و براشون سخته که مثلا روز سختی ها و درشتی ها و ناهمواری راه برون، کفش میپوشن. بنابراین این گونه امور یا مثلا ویژگی هایی که در واقع کمال نیست، اینا رو مانند علم حصولی در خدای متعال قابل تصور نیست. اگرچه در غیر خدای متعال ولو کمالیس وجود دارد، نقصهای ممکنه وجود داشته باشد. بنابراین علم خدای متعال، اولا گفتیم که یک امر محال باید معلوم خدای متعال باشد و الا سخن لغو گفته است. علاوه بر این که باید که امر محال باید معلوم خدای متعال باشد، باید معلوم حضوری هم باشد. معلوم حضوری یعنی معلوم به عینه و با وجودش نزد خدای متعال حضور داشته باشد، با همون وجود محالش باید حضور داشته باشد، منتها در مرتبه از مراتب وجود. چنان که برخی از عبارات دیگر یا آیات کریمه دیگر در قرآن هم همینطور که لو کان فیه ما آلهتون الا الله، این دیگه قد. حالا در مورد آیه قبلی ممکنه کسی بگه نه، شرک امتناع عقلی در مورد پیامبر ندارد، امکان دارد ولی وقوع پیدا نمی کند، نمی شود پیامبر مشرک باشد. بنابراین ولو امکان ذاتی دارد، یعنی از فرض وقوعش محال لازم نمیاد، بنابراین ممکنه ولی وقوع پیدا نمی کنه و در عالم واقع تحقق پیدا نمی کنه، که البته نادرسته. اما در مورد لوکان فیه ما آلهتون الا الله، در این دیگه تردیدی نیست که دو خدا بودن استحاله عقلی دارد و محال عقلی است، و در این حال که محال عقلی است لوازمی دارد، هم این محال عقلی و هم لوازم این محال عقلی یا نزد خدای متعال هست یا نیست. اگر نباشد سخن عالمانه نیست که چنین چیزی در مورد خدای متعال نمیتوان گفت. اما اگر این معلوم خدای متعال باشد، یا حصولی یا حضوری، حصولی هم که علم کمالی نیست و نقص است و محدودیت دارد، اونم که نمیشود، یعنی به تعبیر دیگه حصولی نوعی جهل است یا درجه از جهل است، حقیقتا جهل هم نباشه، برخی از درجات جهل در اون هست، بنابراین اون به نحو حضوری باید نزد خدای متعال وجود داشته باشه. بر همین اساس هست که گفته می شود خدای متعال نه فقط به اموری که واقع شده است علم دارد، بلکه به اموری که ممکن است ولی واقع نشده است به اونا هم علم دارد، بلکه به اموری که ممکن هم نیست و محال هست به اونها هم علم دارد. منتها این چیزهایی رو که ما میگیم که محال هست و خدای متعال به اونها علم داره، این وجه محال بودنش یه قدری دقیق هست که چجوری میشه که یک امری محال باشد؟ وقتی محال باشه اگر معلوم واقع بشود اجتماع نقیزه این خواهد بود. سرش در اینه که ما تصور محال رو نمیتوانیم داشته باشیم، ما محال رو نمیتوانیم تصور کنیم، بنابراین همین که تصور نمی کنیم حکم محال بودن رو برش میآوریم. بعد اون تعبیرها و توضیحاتی رو که در مباحث فلسفی گفته شده است که مثلا گاهی گفته می شود که العدم المطلق لا، یا العدم، یا العدم المطلق لا یخبر عن، در حالی که همین خودش خبر هست. مثلا امر محال قابل تصور نیست و حالا که همین خودش تصور هست. پاسخ هایی که به حمله های مختلف گفته شده و پاسخ هایی در جای خودش محفوظ. اما اونی که اینجا خدمتتون عرض می کنم اینه که ما که درباره محالات داریم صحبت می کنیم، چون نمی توانیم اونها را تصور کنیم، به علت اینکه نمی تونیم تصور کنیم، اینه که شاکلی فکر و اندیشه ما مبتنی بر امهات قضایاست و مبتنی بر امتناع تناقض هست. چون اگر این امتناع نقیزه این رو برداریم، حالا امتناع چی در اجتماع چی در ارتفاعش، اگر اینو برداریم دیگه هیچ فکر و ذهن و معرفت و تصوری نداریم. بر این اساس هست که ما نمیتونیم تصور کنیم، اگه تصور کردیم نمیتونیم تصدیقش کنیم، اگه تصدیقش کردیم حکمی نمیتونیم برایش ارائه کنیم. اگر یه وقتی چیزی بگیم با اون حمله های اولی و شایع و مانند اونها باید پاسخ بدیم. اما برای خدا چی؟ این یکی. اما برای خدا ممکنه گفته بشه که وقتی چیزی هلاکت محض است، امتناع محض است، چنین چیزی در مورد خدای متعال هم همینجور هست که دیگه تصور کردن معنا نداره، تصدیق کردن معنا نداره، یا علم حضوری و مانندون هم معنا نداره. وقت این برمیگرده به نکته ای رو که در جای دیگری شاید دو سه بار شاید بیشتر از اینها خدمتتون عرض کردم و اون اینه که آیا اونی رو که در حوزه عرفان مطرح میشه، که حالا یه قدری هم اینجا گسترش دادیم، اینه که در عرفان مطرح میشه که آیا عدمهای مضاف معلوم خدای متعال هست یا نیست؟ یکی بیناست، این که معلوم هست، اما نابینا آیا اینم معلوم خدای متعال هست؟ یکی شنواست که این وجود مضاف هست، یکی دیگه هم هست به نام ناشنوا، آیا ناشنوا هم معلوم خدای متعال هست؟ یعنی غیر از شنوایی، این شنوایی رو اضافه کنیم به حرف سل به گونه‌ای که عدم شنوایی باشد، این عدم شنوایی هم معلوم خدای متعال هست یا نیست؟ بسیاری یا برخی حداقل دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاهش اینه که نابینایی یا به طور کلی عدم‌های مضاف حظی و سهمی از وجود دارند. وقتی سهمی و بهره این از وجود داشتن، قطعا و یقینا ذات خدای متعال توهی از اون نباید باشد. اسم اعظم خدای متعال یا اسماء دیگر، اسماء کلی و جزئی خدای متعال نباید از اون بی بهره باشند، و الا لازمش اینه که اسماء خدای متعال محدود باشد. پس نابینا، ولو اینکه نابیناست، اما اینجوری نیست، عدم مطلق نیست، یه سهمی از وجود داره، اندکی از وجود در او هست، شعاعی از وجود هست، بنابراین در خدای متعال باید وجود داشته باشد. بر این اساس گفتن که این صفات سلبی، مخصوصا سلبهای مضاف یا عدمیات مضاف، اینا جز صفات خدای متعال هم هست. البته تفصیل هم داره، یعنی توضیح خاصی داره که حالا چجوری ما میتونیم تصور کنیم. بر این اساس یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم، بر این اساس که خدای متعال وجود لا به شرط مثلا نیست، یعنی وجود مطلقی است که هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاع، در ممکنات ممکن است، در واجب واجب است، در مجرد مجرد است، در هر کجا کجا، اون وقت این صفات همچنان که در شیء بیرونی، مثلا در کسی که شنوایی ندارد یا بینایی ندارد، این صفت است برای او سهمی از وجود دارد، خدای متعال در مراتب تنزلات وجودی همین گونه خواهد بود. خب بر این اساس عدم های مضاف می شوند از اوصاف خدای متعال، هم نزد خدای متعال هستند و هم وصف خدای متعال هستند و هم مخلوق خدای متعال هم هستند، و چون مخلوق خدای متعال هستند خدا واجد اونهاست، چون معطی اونهاست، چون ایجاد کننده اوست. و قدم بعدی که در عرفان مطرح نشده، اگر مطرح شده نب شده، اینه که حالا عدم مطلق چی؟ آیا عدم مطلق هم حظی و سهمی از وجود دارد یا سهمی از وجود ندارد؟ یه وقتی در مورد انسان ها میگیم که ما وقتی تصور میکنیم عدم مطلق را، عدم، نه عدم علم را، مطلق عدم را، عدمی که هیچ پسند و پیشوندی نداشته باشد، آیا این تصور میکنیم، آیا این درجه از وجود نزد ما داره یا سهمی از وجود داره؟ این چیزی ما نزد ما موجود است که بر اساس اون
بهش میگیم عدم مطلق، بیخبری مطلق، هیچی مطلق، بطلان مطلق. یا اینکه نه، اصلا ما که میگیم هیچی مطلق یعنی چون هیچی نیست بهش میگیم هیچی مطلق. خب قطعا و یقینا این تفاوت میانه عدمهای مضاف و عدم مطلق در همون حیثیت اضافه هاشون هست. یعنی حیثیت اضافه در عدم مضاف رو و سلبهای مضاف رو که برداریم میشه عدم مطلق. خب اگر گفتیم که ما درکی نسبت به عدم مطلق داریم، نتیجه این میشود که او در مرتبه از مراتب ما وجود دارد. یه وقتی بگیم که اصلا ما هرگز توانایی تصور و تصدیق یا علم و حضوری و عدم مطلق رو نداریم و هلاکت مطلق رو و بطلان مطلق رو هیچ علمی نداریم، اگر چنین چیزی بگیم، خب میتوانیم بگیم که عدم مطلق دیگه در وجود ما نیست، یا سهمی از وجود ندارد، نه در وجود ما، نه در وجود خدای متعال، بنابراین امر وجودی نیست که باشد. اما با توجه به این که ما ضمنیم که به همه موجوداتی که عین ربطی به خدای متعال هستن علم داریم، به بطلان و هلاکت ذاتی اونها هم علم داریم. وقتی اگر این سخن قبلی رو بگیم کار سخن رایجی است، باید بگیم که ما بخش قابل توجه از علوم و اطلاعاتمون هلاکت محضن، اصلا علم نیستن، هیچ اطلاعی نداریم، در حالی که چنین چیزی رو نمیتوان گفت. اصل علم ما اینه که تجلیات، تشعونات خدای متعال، اینا معلومهای ما هستن، یک بار از حیث استنادشون به خدای متعال که عین وجودن، عین وجوبن، این قنا هستن، از حیث استنادشون، یک بارم از حیث انقطاعشون و عدم استنادشون به خدای متعال این هلاکت و بطلان هستن. این تعبیر ها که کل شیء هالک، ما کل شیء هالک رو ادراک میکنیم الا وجهه را نیز ادراک میکنیم، هر دو جزء مدرکات ماست. وقتی هر دو جزء مدرکات ما بود، اون کل شیء هالک یعنی همه هستی و همه عالم هستی ما سوى الله، قطع نظر از استنادش به خدای متعال، این هلاکت و بطلان است. وقت الا وجهه یعنی از حیث استناد، یعنی بنابراین علم ما صرفا علم به موجودات از حیث استنادشون به خدای متعال نیست. چون اگر این گونه باشد، نیمه اول آیه کریمه رو ما اصلا نمیتونیم تلاوت کنیم، نمیتونیم زبان بیاریم، چون هیچ فهمی نسبت به اون نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. فهم نسبت به اونها محال خواهد بود، به خاطر اینکه هلاکت محض است. ما سوى الله هلاکت محض است و ما هیچ درکی از هلاکت محض نداریم، بنابراین بر زبان آوردنش معنا نداره. و حالا اینکه اولا به زبان میآوریم، ثانیا درکم میکنیم، مهمترین نکته اینه که این کل شیء خالق الا وجهه آخر توحیده. اگر یه جایی گفته میشود مثلا لا اله الا الله، این درجه از درجات فرودین توحیده. اگر گفته می شود لا اله الا هو، یه درجه کامل تر است. اگر گفته می شود لا اله الا انت، درجه دیگر است. همینطور می رسیم اینجا که آخر خط توحید که بالاتر از اون دیگر خبری نیست، اینه کل شیء هالک الا وجهه. یعنی هم به حیثیت ذاتی اشیاء علم پیدا کنیم و هم به حیثیت استنادیشون به خدای متعال، هم به حیثیت وجه بودنش به خدای متعال و هم به حیثیت ذاتیشون و قطع نظر از وجه بودنش. بنابراین نه فقط عدم مطلق و بطلان مطلق معلوم خدای متعال هست، بلکه معلوم انسان هم هست. حالا همه این چیزهایی که گفتیم بر اساس اون چرا که گفتیم، اگر همینجا متوقف بشیم، باید بگیم که همچنان که همه آنچه که در عالم هستی هست، یا موجودن یا به صورت عدم مضاف یا به صورت امر محال، مثل لوکان فیه ما آلهتان الا الله کل شیء هالک و مانند اونها، تمام اینها معلوم خدای متعال هست به علم حضوری. چیزی که معلوم خدای متعال باشد به علم حضوری، یعنی عین وجود خدای متعال هست، یا مکنون است یا ظاهر و آشکار هست، هر کدام که از اینا باشد. وقتی اینجوری شد، یعنی این چیزهایی که ما در گمانه های اولمون میگفتیم محال هست، اینا محال نیستن، اینا نه فقط ممکنن بلکه موجود هم هستن. وقت بر این اساس که همچنان که علم خود، این جمله رو اضافه کنیم که همچنان که علم خدای متعال حد و اندازه ندارد و مطلق است، از هر قیدی قدرت هم همین گونه است. وقتی قدرت هم این گونه بود، یعنی قدرت هم به فعلیات و واقعیات تعلق میگیرد، هم به ممکنات تعلق میگیرد، هم به محالات تعلق میگیرد، این غیر از آن است که حالا در یه بخشی از همین حدیث گفته می شود با استناد برخی از احادیث دیگر که در این گونه موارد که آیا خدا می تواند تخم این جهان را در تخم مرغ جای بدهد بدون اینکه تخم مرغ بزرگ شود و بدون اینکه جهان کوچک شود؟ در این گونه موارد معمولا میگیم که این گونه احادیث برای مخاطب عام و ابتدایی است، چون مخاطب عام اینها رو میتونیم برش بگیم که این چطور این صورت‌های بزرگ در چشم قرار داده، خود همینو میتونه قرار بده، پس این جواب عرفه، بلا امر محال که متعلق قدرت نخواهد بود، باید اول چیزی شدنی باشد، آنگاه بعد از اینکه شدنی بود حالا بگیم آیا خدا میتواند یا نمیتواند. اما بر اساس این تفسیری که اینجا خدمت رو عرض کردم، اینه که ممکن بودن شرط تعلق قدرت خدای متعال به چیزی نیست. ما بر اساس این تا به حال اگه جای دیگه گفتیم، تا به حال میگفتیم که این گونه روایاتی که میگم به چشمت نگاه کن، اینا روایاتی است برای عرف عام. اونجایی که میفرمایید که اینها نمیشود، اونا برای عرف خاصه، بر اساس این تفسیر وارد نمیشه. اونایی که گفته میشه که نمیشود مربوط به عرف عام، نه مربوط به عرف خاصه، به خاطر اینکه ممتنعات هم در حوزه علم خدای متعال قرار میگیره. وقتی در حوزه علم خدای متعال که قرار میگیره، در حوزه قدرتش هم قرار میگیره، در حوزه سمعش هم قرار میگیره، در حوزه بصرش هم قرار میگیره. وقت اگر گفته بشه که آخه محال چجوری اینجا قرار میگیره، اون توضیح رو که در وسط صحبت خدمتتون عرض کردم، اون اینه که ما اینها رو محال میدانیم. ما اینها رو محال میدونیم. چرا محال میدونیم؟ به خاطر اینکه توانایی تصور محال رو نداریم. چون توانایی تصور محال رو نداریم، و چنان که جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اون که گفتیم ایش فرض محال محال نیست، گفتیم فرض محال محاله. بر اساس این نگاه که فرض محال محاله، تصور محال ناشدنیست، ما هیچ فهمی درباره او نداریم تا اینکه اینو بگیم حیثیت وجودی دارد یا ندارد، متعلق علم قرار میگیرد یا متعلق علم قرار نمیگیرد. اما اگر گفتیم که این نقصان از طرف ماست که نمیتوانیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله رو نمیفهمیم، مال اینه که یعنی هر دو جزء رو با هم دیگه نمیتونیم تصور کنیم، دو خدا رو نمیتونیم تصور کنیم به خاطر نقصان ماست، لوازمش هم نمیتونیم تصور کنیم به خاطر نقصان ماست. بنابراین میشه رو که در جای دیگر عرض کردم خدمتتون، نکته دقیقی است اینی که اینجا گفته میشه، این ادق از او هست. خب حالا با توجه به این، اطلاق صفات خدای متعال به این معناست که یا به هر چیز، اولا به هر چیز ممکنی میتونه تعلق بگیرد، دوباره اینکه به هر چیزی میتواند تعلق بگیرد. خب حالا با توجه به این، اگر خواستیم که این روایات رو مقید کنیم یا تفسیر کنیم با اون روایاتی که در مورد امتناع گفته میشود، توضیح اینه که محالات ذاتی چیزی نیستن تا صفتی از صفات خدای متعال به اونها تعلق بگیرد، در واقع تعلق نگرفتن صفات خدای متعال به محالات ذاتی مانند اینکه جهان رو در تخم و جای بدهن، از باب سالبه به تو موضوع هست. یعنی محالات ذاتی چیزی نیستن، نه وجود دارن، نه ذات دارن، نه صفت دارن، نه درک تصوری دارن، نه درک تصدیقی، هیچی ندارن. وقتی هیچی نیست، تعلق علم و قدرت به اونها اصلا معنا نخواهد داشت. یعنی تعلق علم و قدرت خدای متعال به چنین چیزایی که هیچ تصوری ازش نیست، تصوری هم درباره اون نداریم، نه به صورت اثباتی، نه به صورت سلبی. به تعبیر دیگه وقتی هلاکت محض رو گفتیم دیگه نمیتوان برش گفت. ولی این نظر میانی یا نظر دقیق است که در حوزه فلسفه نکته بسیار دقیقی است و همه هم مبتنی است بر این که در جای خودش گفته شد که تصور محال هم محال است به همون شرحی که گفته شد. اما اون چرا که اینجا گفتیم متفاوت است با اونی که اونجا گفته شد. شاهد بر این که این سخنی رو که امام علیه السلام اینجا فرمودن که به چشم نگاه کن توی یک عدسیه این کوچکی این همه جهان به این بزرگی تحقق پیدا کرده، این سخن عرفی است، استفاده از فهم عرفی است. اون روایات دیگری رو که فرمود که بولوان نمونه ابن بابوی در کتاب توحید از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق اینجوری فرمود: قیل لامیر المؤمنین علیه السلام هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیضت من غیر ان یسخر الدنیا او یکبر البیضه؟ آیا خدای متعال میتواند جهان را در تخم مرغ جای بدهد، نه جهان را کوچک کند نه تخم مرغ را کوچک بزرگ کند؟ فرمود که ان الله تبارک و تعالی لا ینسب الالعجز، خدا قادر است، به عجز نسبت داده نمی شود، یعنی عجز نمیتونیم در روی خدای متعال به کار ببریم. اما والذی سألتنی لا یکون، ما با توجه این روایات گفتیم که این روایتی که اینجا خوندیم که تو چشم قرار میگیره این روایت عرفی است و این روایت دقیقه که ما سألتنی لا یکون. همچنین ان ابی عبدالله باز در روایت دیگری همچنین نقل شده است که آیا خدای متعال میتواند جهان رو در تخم و جای دهد بدون اینکه تخم رو بزرگ کنه و جهان رو کوچک؟ فرمود که ویلک ان الله لا یوصف بالعجز، خدای متعال به عجز توصیف نمی شود، یعنی اصلا نمیتونه به خدا نمیتواند در مورد خدای متعال درست نیست. و من اقدر ممن یلتف یا یلتف الارض یا یلتف الارض و یا عظم البیت، چه کسی قادرتر است از کسی که زمین را لطیف کند و تخمر رو بزرگ کند؟ اون روایت اولی روشنه که شاهدی است بر همین که این روایتی که در این جلسه و جلسه قبل داریم میخونیم و خوندیم این روایت عرفی است، مخاطب عرفی است. اما این دومی که خدای متعال موصوف به عجز نمیشود، اما این جمله بعدی که چه کسی قادرتر است از کسی که زمین رو لطیف میسازد، چه کسی قادرتر است از کسی که تخمر رو بزرگ میسازد، این میتونه که خیلی اگه دقت نکنیم شاید مثلا اینم گفته بشود که اینم شاهدیست برای همین مشابه حدیث قبلیست که یعنی نشدنیست، وقتی نشدنیست به وصف خدای متعال نمیشود، نمیتونیم به خدا میتواند یا نمیتواند، توانستم نتوانستم فرق بر این است که یه چیزی شدنی باشد. اما اینجا یه جمله دیگری رو بنابراین اونتی را که این جلسه خدمتتون عرض کردم یه چیز دیگر رو میگه و اون اینه که قادر حقیقی آن است که زمین با این عظمت را لطیف بسازد. دیگه دنبالش رو نفرموده. قادر حقیقی آن است که زمین که این زمین، این جهان طبیعت به جهان بودنش باقی بماند و چیزی از آن کاسته نشود و در هر شرایطی همین جهان باشد بدون یک ذره کاستی، اما چنان لطافتی باشد به تعبیر بنده در تخمه جای گیرد بدون اینکه از زمین چیزی کاسته بشود، بدون اینکه زمین کوچک بشود. این کوچک شدن جهان دو تا صورت داره. یه صورت اینه که چیزی از جهان کم بشود، مثلا از کره زمین تیکه های بزرگش برود تا بنزی تخمه رو بماند، این یه معنی کوچک شدن است. یه معنی دیگه اینه که این ذراتی رو که در جهان طبیعت وجود داره، اجزایی که اتم هایی که مثلا وجود داره، اینا اونقدر به هم نزدیک بشن که فاصله ها از بین برون. این دو تا فرض. بر اساس این دو تا فرض نه همچه اتفاقی نمیافتد، چون هر کدام از این دو تا یعنی کوچک شدن، در حالی که سائل سوالش این بود که نمیخواد کوچک بشه، بدون کوچک شدن جا بگیره. اما حالا اگر گفتیم که جهان با همین عظمتش باشه ولی کوچک نشود، اما لطیف بشود، اگر لطیف شد چی؟ این بسته بینه که لطافت رو چگونه معنا کنیم. این معانی رو که ما از لطافت میفهمیم، یک معنای لطافت اینه که چیزی که با دقت قابل دیدن هست، با ظرافت قابل دیدن هست، مثلا مشابه هوایی که در این فضا وجود دارد که ما نمیبینیمش، اما اونقدر لطیفه که از چشم ما خارجه. یه قدر لطافتش کمتر مانند ابرهاست. آیا میشود این اشیایی رو که به حکم لطافت خدای متعال که لطیف است، اون معنی لطف کردن و بذل و بخشش کردن نیست، به صفت بعدیش تناسب دارد که به خبیر بودن تناسب دارد، لطیف است و خبیر است. خبیر یعنی عالم. لطیف یعنی چی؟ یعنی ذرات چنان ریز، کوچک یا مجزا و منفک و تحلیل شده و تجزیه شده از هم هستن که هیچ چشمی توانایی نداره، نه چشم ما، نه چشم دیگران، نه چشم ملائک و غیرین، هیچ کدام توانایی دیدن رو ندارن، اما خدای متعال لطیف است و اینا رو میتونه مشاهده کنه. حالا بر این اساس اگر بخواد باشه این اگر اینجوری این تلطیف کردن زمین رو بخواد معنا کنیم، وقتی این شاهدی میشود برای این تفسیری که امروز برای این روایت عرض کردم خدمتتون، وقت معناش این خواهد شد که این روایتی رو که تو این جلسه داریم میخونیم دیسانی مطرح کرده که میتواند چنین میشنان کنه و حضرت فرمود به چشمت نگاه کن ببین در این عدسی چی قرار داده است، این میشود روایت خاص و اینم شاهد بر این روایت خاص میشود. و این روایتی که اینجا از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردیم، این میشه روایت عام، برخلاف این تفسیر قبلی که وارونه بود. البته بنابر این تفسیری که در جای دیگر گفته شده و عموماً میگن، این پاسخ امام علیه السلام رو به چشم نگاه کنید، میشه پاسخ اقناعی مبتنی بر نظریه مشهوری میشود که در گذشته اعتقادشون این بود که وقتی کسی به چیزی که نگاه میکنه، این مرئیات داخل چشم میشوند، این دیدنی ها وارد چشم میشوند. برخی میگفتن که یه شعاعی از اینا به چشم میاد، بعضی میگفتن یه شعاعی از چشم اینها میره، بعضی میگفتن نه، خود اینها، حقیقت اینها در چشم وارد میشوند. اینها وجودهای مختلفی دارن، یه وجود منبسط یا وجود تفصیلی مادی ضعیف، یه وجود دیگری که اجمالی قوی شدید، یه وجودهای دیگر و دیگر و دیگر، همینطور تا اعلی درجه وجودش. این موجودات بدون اینکه یک، این هر موجودات جهان طبیعت، وقتی ما به کوه ها نگاه میکنیم، به زمین آسمان که نگاه میکنیم، این یکی از مراتب وجودش که هیچی از این وجود تفصیلی کم ندارد، بلکه بیشتر از این وجود تفصیلی دارد، در چشم میرود و وارد عدسیه میشود. این یک نظری در گذشته بوده. اگر کسی این معنا رو، یعنی پاسخ امام رو اقناعی بدونه و روایت رو عرفی بدونه، باید بگه که این مبتنی بر این نظریات عرفی اون زمان. وقتی که بحثایی که در حوزه فلسفه دین مطرح می شود اینه که آیا می شود امام معصوم، پیامبر یا خدا علوم بشری، مخصوصا علوم بشری نادرست و غلط را به عنوان قضایای هدایت کننده ارائه کند یا نه؟ به تعبیر دیگه، آیا در سخن خدا و پیامبر و امام معصوم علیه السلام میشود سخن کاذب وجود داشته باشد؟ یک نظریه علمی مثلا آسمان‌های هفتگانه منظور هیئت بطلمیوس باشد. هیئت بطلمیوس باطل است. آیا میتوان در کتاب و سنت هیئت بطلمیوسی باطل آورده بشود یا نه؟ این باید اونجا حل بشود. اگر اونجا گفته شد که مانعی ندارد، میشود گزاره کاذب رو ارائه کرد به خاطر مقاصد درست. اگر این گونه شد، حالا اینجا میتوان اینا رو اقناعی دونست، میشه دو تا نظریه در کنار هم دیگه، ولی خب اینا هم ایرادی نخواهد داشت. این نظریه اقناعی بودنش و عرفی بودنش ایرادی نخواهد داشت. اما اگر گفته شد که سخن غیر مطابق با واقع و غیر سخن برهانی و حقیقی و درست در سخن خدا و پیامبر و امام معصوم علیه السلام وارد نمیشود، چاره‌ای نداریم که این روایات رو به گونه‌ای معنا کنیم که هیچ گونه خطایی و هیچ گونه پیش‌فرض‌های غلطی در آن وجود نداشته باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.